علم تو نامتناهی روشن با مهر تو جانها نور تو نور الهی دلها تا کوی تو راهی علم تو دلها تا
انشاءالله که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه و ما رو هم از دعای خیرتون دریغ نکرده باشید. همچنان با بخش صبحگاهی رادیو فرهنگ همراه شما عزیزان هستیم و در این لحظه هم دعوت میکنم بشنوید برنامه خشت اول رو.
خشت اول برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدای خوب و خوبی ها، خانم آقایون سلام، نیمروزتون بخیر. مثل روال هر هفته شنبه ها پر انرژی در جمع شما عزیزان هستیم برای اینکه نکاتی به دانسته های خودمون اضافه کنیم. پس لطفاً با ما باشید در فرصت حدود 30 دقیقه پیش رو با برنامه یه خشت اول. امروز هم با افتخار احترام میزبان کارشناس مهمان محترمی هستیم که دعوت ما رو پذیرفتن و در جمعمون حضور دارن، جناب آقای دکتر علیرضا شریف یزدی. ایشون متخصص جامعه شناسی با گرایش روانشناسی اجتماعی هستن. در اتاق فکر برنامه خشت اول به این نکته رسیدیم که حرف اصلی و اساسی رو در جامعه یک خانواده موفق میتونه بزنه. اینکه هر خانواده‌ای این رویکرد رو داشته باشه که هر کدوم از اعضای خانواده میتونه نقش‌آفرین باشه و مؤثر. پس لطفاً با موضوع آینده پژوهی در خانواده با ما باشید. احتمالاً در زمانهای ممتد و بسیاری در رابطه با خانواده گفتین و شنیدین و نکاتی رو به گوشتون رسوندن، اما امروز ما شاید با یک دیدگاه تازه تر به حوزه خانواده بپردازیم. خشت اول پاسخ می دهد. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید و در برنامه تازه تر از خشت اول به موضوع آینده پژوهی در خانواده قراره بپردازیم. هفته گذشته ما موضوع آینده پژوهی رو باز کردیم، موشکافانه بهش پرداختیم و نکاتی رو به دانسته‌های خودمون اضافه کردیم. اگر شنونده برنامه هفته گذشته ما نبودین، میتونید فایل این برنامه رو از برنامه کاربردی ایران صدا بارگیری بفرمایید و بشنوید و بهره مند بشید. آقای دکتر شریفی عزیز سلام، خیلی خوش اومدین.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. آقای دکتر، این بحث آینده فجری ما هفته گذشته با هم به اتفاق راجبش صحبت کردیم، ولی خب خیلی از مخاطبای ما هفته گذشته شنونده ما نبودن. یه گریز می‌زنید به موضوع هفته گذشته لطفاً؟
خیلی مختصر اگه بخوام عرض بکنم، در جلسه پیش عرض کردیم خدمت شنوندگان عزیز که انسان برای اینکه زندگی بهتری رو تجربه بکنه به طور طبیعی نیاز داره به علم و هسته مرکزی علم تحقیق و پژوهشه. پژوهش‌ها در سه دوره زمانی قابل اجرا هستن. یکی گذشته که کار گذشته کاوی رو میکنه، مثل کسانی که در حوزه تاریخ کار میکنن، تاریخ اجتماعی و امثال اینها.
بله.
در دوران معاصر اساس رشد تکنولوژی و علمی انسان در پایه تحقیق و پژوهش قرار میگیره. طی یکی دو دهه اخیر یک رشته جدیدی در زمینه روش شناسی به وجود آمده و اون این است که بر اساس داده های موجود علم بتونه قدرت پیشبینی آینده رو داشته باشه که اگر روند زندگی انسان در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، آموزشی،
بله،
نظامی و امثال اینها به همین شیوه جلو بره ما به کجا خواهیم رسید و مطلوب چیست و برای اینکه بتونیم آینده رو مهندسی کنیم و در جهت مطلوبات خودمون اون رو در حقیقت برنامه ریزی داشته باشیم، نیاز به یک دانش نوپایی داریم که هم دانش و هم هنر، به اسم آینده پژوهی. یه مقداری هم در مورد ویژگی هاش صحبت کردیم که قدرت پیشبینی میده، با پیشگویی فرق میکنه. پیشگویی یک امریست خرافی، اما پیشبینی ها یک امریست کاملا علمی که امکان تحقق وجود داره یا امکان تحقق وجود نداره، یا اینکه بخشی از اون ممکنه امکان پذیر باشه، ولی انسان برای اینکه بتونه آینده سعادتمندتری رو برای خودش و برای دیگران و فرزندانش رقم بزنه امروز گریزی نداره جز اینکه حتما آینده پژوهی رو در رأس برنامه‌های علمی خودش قرار بده.
درود بر شما. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. بپردازیم ویژه در رابطه با حوزه خانواده و آینده پژوهی. اول از همه بهمون میگید آقای دکتر که اصلا یک خانواده چقدر در جامعه میتونه نقش داشته باشه؟ چقدر ما میتونیم نقش آفرینی فردی در حوزه خانواده داشته باشیم؟
در جامعه شناسی، اصلا علم جامعه شناسی علم مطالعه نهادها و گروه‌های اجتماعی. بر اساس مطالعات جامعه شناختی ما 5 نهاد اصلی داریم و نهادهای متعدد فرعی. وقتی که صحبت از نهاد اصلی می‌کنیم، در حقیقت به این معنا داریم اشاره می‌کنیم که شما در طول تاریخ جامعه ای رو پیدا نمی‌کنید که این 5 نهاد رو در دل خودش نداشته باشه. به عبارت ساده تر، این 5 نهاد ستونهای اصلی هستند که سقف جامعه بر روی اونها بنا شده. شکلشون ممکنه متفاوت باشه، که حتما متفاوته، ولی اینکه وجود نداشته باشن اصلا قابل تصور در حوزه جامعه شناسی نیست. این 5 نهاد عبارتند از نهاد سیاسی، نهاد اقتصادی، نهاد مذهب، نهاد آموزش و نهاد خانواده. بنابراین نهاد خانواده یکی از 5 رکن اصلی دائمی همیشگی جوامع بشری بوده است در طول تاریخ چند هزار ساله‌ای که ما میتونیم مطالعه کنیم و بدونیم که انسان‌ها جامعه تشکیل دادند و زندگی کردند. البته در طول تاریخ خانواده اشکال مختلفی رو به خودش دیده و میتونیم از خانواده‌های مختلف با دسته‌بندی‌های متفاوتی اشاره بکنیم و اونها رو داشته باشیم، اما در کلیت خانواده همیشه وجود داشته و پیشبینی بخش بزرگی از متخصصین این حوزه این است که در آینده هم به هر حال خانواده وجود خواهد داشت، گرچه ممکنه شکل و شمایل و کارکردهاش تا حدی متفاوت باشه.
بله.
ببینید ما در گذشته شق غالب خانواده، خانواده گسترده بوده. در خانواده گسترده ویژگی اول این است که معیشت کل خانواده از یک منبع خاص اقتصادی بوده است. بله. تغذیه می کردن که در دوره شبانی طبیعتاً بیشتر گله‌داری بوده و در دوره کشاورزی بیشتر زمین، باغ و کشت و کار و چیزهای شبیه بود.
بله.
که در چنین خانواده‌ای معمولاً نسل اول که تحت عنوان پدر بزرگ مادر بزرگ ازشون یاد میشه در رأس هرم قرار میگیرن در توزیع قدرت.
بله.
و بعد فرزندان ذکور و پسر در اون خانواده جایگاه دارن به ترتیب تولدشون، ترتیب اهمیتشون به ترتیب تولدشونه و بعد نوه ها و نتیجه ها و همه اینها در یک کلونی مشخص دور هم جمع می شدن، حتی به لحاظ محل سکونت و خانه دور هم بودن، نزدیک هم بودن و گروه هایی به اینها اضافه می شدن و همینطور که عرض کردم به لحاظ معیشتی از یک منبع ارتزاق می کردن. تصمیم گیر کل نسل یعنی فرزندان و نوه ها و نتیجه ها اون ریش سفید یا بزرگ خاندان بوده که برای همه تصمیم گیری می کرده در ابعاد مختلف.
بله.
کم کم با گسترش علم و دانش و تغییر در ساختار جوامع و شهرنشینی خانواده های گسترده به سمت خانواده های هسته‌ای تغییر پیدا کردند. خانواده هسته‌ای عبارت است از یک مرد، یک زن، یک یا دو سه تا فرزند که معمولا اینها اقتصادشون مستقله، محل سکونتشون مستقله، تصمیم گیری های مستقل دارن، گرچه به لحاظ عاطفی و گاهی به لحاظ مالی وصل به خانواده بزرگتر که خانواده پدری باشه هستن، ولی اجازه دخالت و تصمیم گیری رو معمولا و نوعا به خانواده بزرگتر نمیدن و خودشون مستقل عمل میکنند. خانواده هسته‌ای در دوران مدرن شق غالب خانواده در جامعه بشری محسوب میشه.
بله.
که تقریبا یه 100 سالی است، 150 سالی است که بشر وارد این دوران شده و در کشور ما هم تقریبا دهه های طولانی است که ما آرام آرام از خانواده گسترده به سمت خانواده هسته‌ای تمایل پیدا کردیم و امروز شق غالب خانواده در ایران هم خانواده هسته‌ای است.
بله، خیلی متشکرم. در رابطه با همه موضوعاتی که شما مطرح فرمودید آقای دکتر، باید یک تفکری داشته باشیم. از عزیزان شنونده‌ام دعوت می‌کنم همچنان هوشمند همراه ما باشن، آگاه با ما باشن و همه این نکات رو به منظور اینکه در زندگی خودشون بتونن جاری و ساری کنن دریافت کنن. پس همچنان همراه باشید با برنامه خشت اول. خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. شما عزیزان همراه در این نیمروز شنبه شنونده برنامه خشت اول هستید و ما میزبان جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی هستیم. ایشون جامعه شناس هستن با گرایش روانشناسی اجتماعی. میگم خیلی از خانواده ها به حال میتونیم بگیم اعضای درونش هم دغدغن، خیلی وقتا اعضای درونش هم هدفن، اما هستش یک سری تهدیدات درونی و بیرونی که باعث میشه این رویکرد آینده نگری آینده پژوهی در خانواده متزلزل بشه و تخریب بشه. اجازه بدین در این رابطه با آقای دکتر شریفی عزیز صحبت کنیم. آقای دکتر هستیم همراهتون.
خب ما برای اینکه خانوادهمون رو امروز به خوبی بشناسیم باید یک نگاه تحلیلی ساختاری داشته باشیم به موضوع. خانواده هسته‌ای به به دلیل اینکه متاسفانه آمادگی کافی به هنگام تشکیل خانواده وجود نداره در بسیاری از موارد. به عبارت ساده تر، نهاد آموزش ما در دو وجه آموزش و پرورش و دانشگاه کار خاصی برای اینکه افراد رو آماده بکنه برای آینده در جهت اینکه بتونن خانواده تشکیل بدن انجام نمیده. آموزش مهارت‌های زندگی چند سالیش باب شده ولی به صورت بسیار ناقص ابتر. در نتیجه فرزندان ما بعد از اینکه فارغ التحصیل میشن از آموزش و پرورش، یعنی بعد از اینکه 16,000 ساعت وقت اونها طی 12 سال در دستگاه تعلیم و تربیت گذشته، متاسفانه اکثریت قریب به اتفاقشون فاقد توانمندی و توانایی مهارت‌های زندگی هستند. در نتیجه وقتی که خانواده تشکیل میدن، یک بر اساس قاعده آزمون و خطا و دوم بر اساس تجربه زیسته گذشتگان و اطرافیان سعی میکنن مشکلات و معضلات درون خانوادهشون رو حل بکنن.
بله.
که گاهی موفق میشن و گاهی هم متاسفانه منجر میشه به بروز مشکلات و معضلاتی که بعدها گریبانگیر خودشون و اگر فرزندی هم بیارن فرزندشون خواهد شد.
درست.
بنابراین آسیب شناسی خانواده امروز ایرانی میتونه مقدمه‌ای باشه برای بحث آینده پژوهی.
بله.
چون آنچه که ما امروز به عنوان آسیب در درون خانواده شاهد اون هستیم، اگر مداخله مؤثر نداشته باشیم، اگر اون رو به خوبی نشناسیم و برنامه مناسبی برای حل اونها رو در نظر نگیریم، این خطر وجود داره که در آینده ما با ابعاد عمیق‌تر و شدیدتر این پدیده روبرو بشیم. نهاد خانواده در شرایط کنونی جامعه ایران در چه وضعیتی به سر میبره؟ اون 5 تا نهاد اصلی که عرض کردم خدمتتون، یعنی نهاد خانواده و نهاد سیاسی و نهاد اعتقادی و نهاد آموزش و نهاد اقتصاد، با همدیگه در تعاملن و نهاد خانواده مصرف کننده نهایی کارکردهای اون 4 نهاد دیگه محسوب میشه. به عبارت ساده تر، با یک تحلیل جامعه شناختی میتونیم بگیم که اگر اون 4 نهاد کارکردهاشون رو درست انجام بدن، ما با خانواده به عنوان نهاد 5 با خانواده روبرو هستیم که آسیب‌های بسیار کمتری رو تجربه می‌کنه.
خب
بسیاری از آسیب‌هایی که امروز ما در درون خانواده ایرانی شاهد اون هستیم، متاسفانه محصول دژکار کردی و بدکار کردی اون 4 نهاد دیگه است که باعث شده است که خانواده دچار تشتت و دچار آشفتگی بشه. من باب مثال، کارکرد اصلی نهاد اقتصاد تأمین نیازهای اولیه اقتصادی یک کشور به شکلی که آحاد اون جامعه دغدغه مسائل اقتصادی و مالی رو نداشته باشن. خب ما بدون تعارف میدونیم امروز یکی از بزرگترین مشکلات جامعه ما مشکلات اقتصادی است و این دقیقاً برمیگرده به این که نهاد اقتصاد در طی دهه‌های گذشته به خوبی نتوانسته وظایف و کارکردهای خودش رو انجام بده. خب چه مشکلی برای نهاد خانواده ایجاد میکنه؟ باعث میشه که نهاد خانواده برای اینکه بتونه معیشت اعضای خانواده و گاهی نیازهای اولیه خودش رو برآورده بکنه، مجبوره که کار بیشتری رو انجام بده. زن و مرد بیرون از خانه کار بکنن، پدیده چند شغلی در بین سرپرستان خانواده یک امر عادی جلوه بکنه، برخی از نیازهای اقتصادی کلن مکتوم بمونه و بهش توجه نشه.
بله.
و یک زلزله اقتصادی در درون خانواده ایجاد کرده، یعنی نهاد خانواده برای جبران دشکار کردی و بدکار کردی نهاد اقتصاد مجبور شده خودش دست به کار بشه و با کار بیشتر درآمد بیشتری رو به دست بیاره که بتونه هزینه های اولیه زندگی رو تأمین کنه. در بعد آموزشی، نهاد آموزش مهمترین کار کردش یک انتقال دانشه، دو اجتماعی کردن تک تک افرادی که در اختیار او قرار دارن تحت عنوان دانش آموز و دانشجو. ولی به دلیل اینکه نظام آموزش پرورش ما آموزش در اون ناقصه، خانواده ها احساس میکنن اون چیزی که در آموزش پرورش تدریس میشه همه نیازهای بچه هاشون رو برآورده نمیکنه، ناچار میشن پول بیشتری رو خرج کنن، معلم خصوصی بگیرن. عرض میشه خدمتون که آموزشگاه های آزاد سر بر میارن برای اینکه فرزندان ما اون نقصی که در نهاد آموزش ما هست عرض میشه خدمتون که به نحوی جبران بشه براشون. خب این فشار بیشتری رو به گرده خانواده وارد میکنه. نهادهای دیگر هم همین گونه است، یعنی خانواده نیاز داره به اینکه فرزندش در امنیت کامل باشه، به همین منظور ناچاره به لحاظ ذهنی برای اینکه آرامش بیشتری بچهش داشته باشه برای اون مثلا سرویس خاصی رو بگیری که ببره و بیاره که خیالش راحت بشه.
بله.
همه این عوامل دست به دست هم داده و باعث شده است که نهاد خانواده زیر بار بدکار کردی برخی از نهادهای دیگر اجتماعی به گونه‌ای دچار فشار بشه که کارکردهای اصلی خودش رو تقریبا میتونیم بگیم به زمین گذاشته. نهاد خانواده کارکردهای متعددی داره، ولی دو تا کارکرد اساسیش که عبارت باشه از تولید نسل و تربیت نسل، اینها کارکردهای بسیار مهمی هستن که امروز می‌بینیم دغدغه مسئولین و همه مردم شده.
بله.
به دلیل اینکه زاد و ولد در کشور کاهش پیدا کرده و این دلیل اصلیش از دید من میتونه این باشه که خانواده به دلیل اینکه داره کارکرد نهادهای دیگر رو تا حدی جبران میکنه، به همین دلیل فرزندآوری رو یا کلن فراموش میکنه یا به تعویق میندازه و در زمینه تربیت نسل هم به دلیل اینکه پدر و مادر به اندازه کافی حضور ندارن، به همون دلیل پدیده چند شغلی و امثال اینها، شاید گاهی در تربیت فرزندان دچار خدشه میشیم و دچار مشکل میشیم.
برنامه خشت اول، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
همه دغدغه‌ها مطرح شد و اما الان خیلی از خانواده‌ها یه علامت سوال براشون ایجاد شده، این که باید چی کار کنیم و این چراغ قرمزی که تو ذهن ما ایجاد شده چطور میتونه به چراغ سبز تبدیل بشه؟
جنبندی بحث این است که ما امروز با سه دست خانواده در کشورمون مواجه هستیم. گروه اول خانواده های گسسته هستند، یعنی خانواده هایی که متاسفانه به صورت رسمی و قانونی به سمت طلاق کشیده میشن و از هم میپاشن. حالا اگر فرزند نداشته باشن یک تجربه تلخ برای دو نفر حس میشه، و اگر فرزندی داشته باشن ما با فرزندانی مواجه هستیم که یا پدر یا مادر یا هر دو رو متاسفانه از دست میدن.
بله.
در کنار خانواده گسسته ما با یه خیلی بزرگی از خانواده ها روبرو هستیم که ظاهر خانواده محفوظه، یعنی پدر، مادر، فرزندان در کنار هم زندگی میکنن، یک اقتصاد مشترکی دارن، ظاهراً اهداف مشترکی دارن، اما حجم مشکلات و معضلات و درگیری ها در درون خانواده باعث شده است که خانواده به سمت طلاق، طلاق سکوت، طلاق عاطفی و طلاق اقتصادی کشیده بشه. چون این خانواده هایی رو ما میگیم خانواده های آشفته. در کنار این دو دسته از خانواده ما خانواده هایی داریم که تحت عنوان خانواده های شکفته از اونها یاد میشن. خانواده های شکفته همون خانواده مطلوبی است که ما باید اونها رو به عنوان نمونه، اسوه و الگو قرار بدیم و با آینده پژوهی تلاشمون این باشه که خانواده هایی که در آینده قرار هست در کشور شکل بگیرن بیشتر به سمت خانواده شکفته برن. خانواده شکفته خانواده است که همه اعضای خانواده در درون اون راحت و آسوده هستند. بیشترین استعداد و توانشون رو خانواده زمینه فراهم کرده که بتونن بروز و ظهور بدن، به خوبی میتونن با همدیگه تعامل کنند. مهارت‌های زندگی، مخصوصا مهارت‌های ارتباطی و به ویژه مهارت ارتباط کلامی مؤثر رو بلدن، با همدیگه گفتگو دارن و مشکلات و معضلاتی که در درون هر خانواده وجود داره و امر طبیعی است از طریق گفتگو، از طریق مسئله یابی، از طریق حل مسئله، از طریق نقد سازنده سعی میکنن اونها رو به اصطلاح حل بکنن و در نهایت چون این خانواده‌ای محصولش فرزندانی هستند که در آینده هم برای خودشون مفیدن، به رشد کافی روحی، روانی، فکری، اعتقادی رسیدن و هم برای جامعهشون.
درود بر شما، خیلی متشکرم. بله واقعا این شکفته شدن در خانه و خانواده، چه بسا بعدتر در جامعه، موضوع کلیدی و مورد بحثی هستش که البته من میخوام قول رو از آقای دکتر شریفی عزیزی بگیرم که در برنامه هفته آینده هم مجدد ما میزبانشون باشیم و به این موضوع تونیم به صورت کاربردی تر و مفصل تر هم بپردازیم. موافقین؟
در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. بهترین ها از آن شما که لایق بهترین اتفاقات هستید. روز خوش. خداحافظ.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده یک کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باش. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
وقتی از میوه خوب مراقبت میکنی حسش میکنه، حتی وقتی خسته ای باز سلامتی اون برات مهمتره. از دل جون براشون گذاشتم تا اونا بهترین باشن. تو بهترین باشی. تک دانه آب میوه های تک دانه.
اینه اومدی که فقط رو خدافزی کنی.
چرا اینجوری شدی هو؟ که هنوز قسطاش تموم نشده.
تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانیست.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
رادیو انقلاب. رادیو انقلاب، آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت ها و ایمان یک ملت به وعده های الهی. روایتگر صادق گفتمان پیشرو و تعالی بخش انقلاب اسلامی. رادیو انقلاب، رادیو انقلاب، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. رادیو انقلاب.